بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه حضرت مجتبی روحی له الفدا، صلوات هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
کسانی که خودشون رو منتسب به امام مجتبی صلوات الله علیه میدونن، همه طول سال سر سفره کریم اهل بیتن، ولی این دو شب به صورت خاص ما مهمان اون بزرگوار هستیم، بر مولای خودمون وارد شدیم. ضیف و که به بابک، مسکین و که به بابک. از کرمش انشاءالله امشب و فردا شب به عنایتش سرباز بشیم برای نواده اون بزرگوار حضرت حجت روحی له الفدا، صلوات دیگری هدیه فرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بحث ما راجع به احیای دین در عصر قربت دین هست. به جهاتی اون بحث‌های فنی سخت‌تری که قبلاً در دهه محرم مطرح می‌کردیم و صلاح ندیدیم با استخاره مطرح کنیم به خاطر فضای عمومی دهه اول محرم، اما همین اراضی که تقدیم می‌کنیم اگر بهش توجه بشه اونجوری که به نظر میاد درمان خیلی از دردها می‌تونه باشه. یه عزیزی سوال کرده بود که حالا هی شما میگید ائمه غریب بودن، شرایطشون بدتر از ما بود، جامعه اونها رو درک نمیکرد، فرهنگ عمومی با شریعت فاصله گرفته بود. خب اونا امامن، ما چه کار باید بکنیم؟ ما بنامون اول این هست که با گوشت و پوستمون این غربت رو بیابیم، بفهمیم اوضاع روزگار ما بهتره و بعد برای خودمون خط معاشی گذاری کنیم. باید از خروجی این جلسه من تصمیم بگیرم که یک جایی از این خیمه دین، علمی که خوب به اهتزاز در نیامده یا در حال افول هست و بلند کنم بنز توانم. اگر از این تصمیم برسیم، یک نفر از جمع ما به این تصمیم برسه، بنده بر آبا و اجدادم کفایت میکنه. نمیخوایم بگیم ائمه علیهم صلوات الله موفقیتاشون 100% بوده، چون استعدادی که اونها داشتن، توانی که اونها داشتن اگر همراهی میکردن مردم، خیلی متفاوت از اینی بود که اتفاق افتاد. منتها چون ماها و بلکه بزرگترهای ما تو جامعه، بلکه نخبگان سیاسی و دینی جامعه هم وقتی مشکلات رو میبینن، معایب رو میبینن، ضعف ها رو میبینن، معمولاً دوچار ناامیدی میشن. من یه شبی اسم یکی از مراجع عظام رو هم بردم که از ایشون نقل میکنم، این ناامیدی هست، وای به حال دیگران. لذا احساس کردم ما باید برگردیم به سیره اهل بیت علیهم صلوات الله. غربت ما مطرح نیست، غربت دین مطرحه. منتها چون امام خودش میگیم السلام علیک یا دین الله القویم، امام خود دینه، امام شاخص دینه، امام خود حقیقته، مظهر حقه، ریشه حقه، سرچشمه حقه، تجلی همه اسماء و صفات حضرت حق روی زمینه. او باید قدرش دانسته بشه که نشد. لذا یه مرور بس بکنیم سیره اهل بیتو، ببینیم در چه شرایطی چه کردن. میخوام یه تیتری همینطور عرض کنم، چند تا شاخصه داشتن اهل بیت در اون شرایط قربت که حالای بعدن رسیدم یکی یکی بیشتر توضیح میدم. یکی اینه که اصلا شما ناامیدی نمیبینید، اینو بنده چند بار عرض کردم. دو خستگی نمیبینید. هرچه فشار بیشتر، شوق او برای انجام تکلیف بیشتر. چون تکلیف مداره، تکلیف مداره. همون جور که شهید احد الحسنیینیه، فرق شهید ما، کشته ما با کشته جبهه ناحق اینه که او وقتی میخواد بمیره نمیدونه چه کار داره میکنه. کشته ما اگر پیروز بشه پیروزه، کشته هم بشه پیروزه در حقیقت. دیگه در بدترین وضع که کشته میشه، میشه شهید حجاجی که دو جا براش تشییع میخوان بکنه. جامعه در التهابه که برن دست برسونن به صندوقی که بدن مبارکش، که معلوم نیست چقدر از بدن مبارکش هست، دست بهش بخوره. امام تکلیف مداره و تکلیف عمل میکنه. آن چه وظیفه است. مثل ما و مسئولینمون نیست که اگر دعواشون با هم بشه بودجه رو توزیع نمی کنن، این برا اون کم بذاره، اون برا این مردم ضرر کنه. از دردای روزگار ماستین. چون حق مطرح نیست برا خیلیا، دنبال اینه که طرف مقابل رو خفه کنه. این میگه حقوق نجومی، اصلا هم خیلیا براشون مهم نیست که چه اتفاقی افتاد، مهم اینه که میشه باشه کی وزد. اونم میگه املاک نجومی. بعد دنبال اینه که یه آتو درشتری گیر بیاره که این اونو بزنه و اونم اینو بزنه. و قلیل من عبادی الشکور و قلت دیانون، کم هم هستن. در همه جبهه های سیاسی با تقوا کمه. اینم گفتم که حالا من راحت کنم که به همه عزیزان گروه های مختلفی عرض ادبی کرده باشه. راه امام حسین علیه السلام راه حق طلبیه. اتفاقا از خودی بیشتر ناراحت میشه اگر اشتباه بکنه. ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه روز عاشورا اولین پیامی که صادر کردن این بود: آن که در اموالش پول مردم مخلوطه، نمیخوایم خونش با خون ما قاطی بشه. امام تکلیف مداره، نمیگه حالا چون صبح عاشوراست کلن ما روی هم رفته، با زن و بچه همش کلن 200 تا هم نیستیم، اونا 30-40 هزار تا، حالا ولش کن یه دزدم اینجا باشه، این خودیه، بچه با جناق همسایمونه. بگم البته در زمان صدر اسلام هم این مشکلی که امروز هست بود، منتها امام تکلیف مداره. اون مشکل اینه که جناهای مختلف توی فضاهای سیاسی اجتماعی میزنن هم دیگر رو، ولی دختر میدن دختر میگیرن. تو هر بیتی یه نمایندهی بالاخره دارن، نوهی، عزیز دردانهی. لذا وقتی مشکلی پیش بیاد نه با هم رو دروایستی دارن. بعدم هی علیه هم، اگر تو نوهی فلانی رو بخوای این کار رو بکنی، من پسرخاله فلانی اینجوری میکنم. این زمان صدر اسلام هم هست. امام مجتبی سلام الله علیه دختر طلحه رو گرفته، ولی در جمل شیر جمله. امام تکلیف مداره، امام تکلیف مداره، اصلا کوتاه نمیاد. شاخصهایی که امام داره باعث میشه بتونه دین رو احیا کنه. وامدار کسی نیست، تکلیف مداره، ناامید نمیشه چون به مبدع وصله. بلا تشبیه مثل شیر آبی که به دریا وصله. تمام نمیشه که، امام به مبدع لایزال وصله. هیچ برای هیچ کسی استقلال قائل نیست، لذا نمیترسه از وحشت، وحشت نمیکنه، نمیترسه از غربت. امام غریب، غریبتر از ماست، هرگز غربت ما به اون جایی نرسیده که در دوره اهل بیت بود. خدا میدونه بعضی وقتا جلوی امام در جمع مردم تو فضای سیاسی اجتماعی، جلوی امام معصوم دشنامایی به پدر امام یا مادر امام داده شده که خدا رو شاهد میگیرم گاهی من یه ساعت کتاب دستمه، اشکم نمیگذاره مطلب رو ادامه بدم، نمیشه هم گفت، هرچه بخوام خلاصش کنم نمیشه گفت، ولی امام کارش رو انجام میده چون عزت رو از خدا میدونه، ثروت رو از خدا میدونه. امام به خاطر اینکه اول موحده، استقامت داره، ناامید نمیشه، کار رو پیش میبره. اگر من ناامید میشم یعنی یه جایی ایراد داره، یا مشکل اعتقادی دارم یا الگوم امام نیست. بریم ببینیم زندگی ائمه چگونه است. امشب خب به جهاتی همتون میدونید ما اگر میهمان حضرت مجتبی هستیم به نحوی میهمان صدیقه طاهره هم هستیم. امشب خیلی شب سختیه، خدا میدونه خیلی شب سختیه. آقازاده امام مجتبی صلوات الله علیه در اون سخت‌ترین حال سید الشهدا اسم صدیقه طاهره رو برده. امیرالمومنین این همه برای اسلام زحمت کشید، صدیقه طاهره در اون خطبه فدکیه فرمود بی انصافا این همه علی زحمت برای شما کشید، جنگ شد همه تون فرار میکردید، اونی که بدنش لغمه لغمه شد 60 ضربه شمشیر خورد وایساد، اون علی ابن ابی طالب بود. گاهی یک ماه بستری میشد بعد از یک جنگ، یک تنه گاهی می ایستاد، دو سه نفری از پیغمبر دفاع می کردن. سالیانی گذشته بود، عمار نامه نوشت، خواهم ببینید عمار نامه نوشت در فتوح ابن عاصمه، عمار نامه نوشت که آقا ایرانی ها در نهاوند جمع شدن، از همه شهرها اومدن، 150,000 تا نیرو دارن، کل سپاه اسلام 30,000 تا نیست، 150,000 تا نیروی امپراتوری ایران آمادن به شما حمله کنن. ابن عاصم نقل میکنه که رعده رعشه در بدن خلیفه دوم افتاد، دستاش اینطور تکون تکون میخور، رفت گفت مردم بگید بیان مسجد، مردم نشستن، او رو منبر نشست، صدای دندون قروچش رو میشنیدن، عتیت از راستش میگه، میگه صدای دندون قروچش رو میشنیدن. خب اینا که نمیتونستن اون موقعی که احزاب شد و خندق شد وایسن، کرار غیل فرار برای چه فرمود پیغمبر، فرار میکردن. آیه نازل شد کف الله المؤمنین القتال، بس برای مؤمنین خدا، نترسید. اینا خوب نمیفهمیدن چون خدا برای اینا ملموس نبود که، ایمانا قوی نبود همه که، میگفتن یعنی چی خدا، کجا میاد خدا تو جنگ. ابن مسعود میگه پیغمبر اکرم اینطور توضیح داد، فرمود کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب، در جنگ ها خدا برای شما بسه به برکت علی ابن ابی طالب، شما که جنگ نمی کنید، شما فرار فقط نکنید، فرار آبرو اسلام میبره. صدیقه طاهره فرمود این همه علی برای شما زحمت کشید، یک شخصی که 23 سال در راه حق جنگید، هزینه کرد، شبها گرسنه بودن زن و بچهش، کدوم مجاهدیه که بعد از چند روز بیاد خونه ببینه فرزندانش، همسرش، کدام همسر، صدیقه طاهره سیدت نساء اهل الجنه، بی حال شده بدن مبارکش. هنوز بدن مبارک پیغمبر رو دفن نکرده بودن، اینا شروع کردن. هر کسی خودش رو جای امیرالمومنین بگذاره اونجا نفرین میکنه و رها میکنه. به خانه او حمله کردن، امیرالمومنین رو بردن مسجد. غیرت الهی حضرت صدیقه طاهره به جوش آمد، در نقلهای ما هست که آثار عذاب اومد یا حالت نفرین حضرت گرفت. امیرالمومنین امیرالمومنین بلا تشبیه مثل همون مادریه که وقتی دوتا مادر سره بچه دعوا داشتن، حضرت فرمود شمشیر بیارید نصف کنم، که اون مادر حقیقی گفت رها نمیخوام من. امیرالمومنین مثل اون مادریه که این اسلام رو او بزرگ کرد. نگاه کردید رسول خدا خیلی زحمت کشیده، نفرین کنه صدیقه طاهره چیزی باقی نمیمونه. پیغام داد سلمان برو به فاطمه زهرا بگو. پدرت خیلی برای این اسلام زحمت کشید. بدتر از این شرایط هیچ وقت ما دوچار نشدیم. از این بدتر هم شد، چشمش به چیزهایی افتاد امیرالمومنین. طبق بعضی نقلا بعد از شهادت صدیقه طاهره از اون خانه نقل مکان کردن. ائمه گاهی فقط اونجا می رفتن نماز می خوندن. خیلی سخت بود زندگی در خانه ای که همه جاش تنین ناله های صدیقه طاهره به گوش می رسد. این اتفاق افتاد. شما یک جا پیدا کنید امیرالمومنین صلوات الله علیه از انجام وظایف دست کشیده باشه. مگه میشه شیعه امیرالمومنین ادعا کنه من شیعه امیرالمومنینم بعد چهار تا مشکل میبینه پا پس بکشه، پنج تا مشکل سیاسی میبینه کوتا بیاد؟ جوانا خدا شاهد، کشور ما یکی از مشکلات اصلیش همون چیزیه که امام صادق فرمود مشکل امیرالمومنین بود. هر کس در هر رشته‌ای که میتونه باید از بزرگان جامعه بشه. نیت کنید جوانیتون رو خرج صدیقه طاهره کنید که دوباره این اتفاق نیفته. هر کس تو هر جایی که استعداد داره. اگر شمایی که سربند یا حسن به سرتون زدید پرچم امام حسن رو بلند نکنید، کسانی میان که میخوان این پرچم رو نابود کنن، و اون وقت هیچ کس رو نباید ملامت کرد الا خودمون. طلبت در طلبگیش، دانشجو در دانشجویش، کاسب در پیشرفت اقتصادیش. ما در دوره‌ای هستیم که همه عالم منتظرن ما رو ببلن از بین بریم. از خیلی از مسئولین داخلی بگیرید تا دشمنهای خارجی. راستگو کمه دیگه، من چون دو دهه راجع به نفاق پارسال و پیارسال صحبت کردم، هی شاخصاشو مطرح نمی کنم. این که 5% بودجه شهرداریه، هرچی خرج کنسرت شبانه بشه میگن کار فرهنگی میکنن. چقدر شما خرج هیئت‌های امام حسین کردید که منتشو سر هیئت‌های امام حسین میگذارید؟ اینا آثار نشون میده که دشمن داره کارشو میکنه. حالا این بنده خدا که گفتم نمیخوام بگم عامل بیگانه است، شاید نفهمیده، نبفهمه، نمیدونم، الغا کردن بهش، برنامهشو عوض کردن. ما یه استادی داشتیم دانشگاه، این هر رو درس میداد، یه روز اتاقش زنگ زد، 5-6 تا برگه دستش بود، رفت تلفن رو جواب بده بیاد، بچه‌ها برداشتن شماره، مثلا 1 تا 6 رو شماره نزد و پشت سر هم بود، جابجا کردن یکشو برداشتن. این همین که گرفته بود، و با اینکه حالا درسو نمیگم چون بعضیا میفهمن وقت جاش کجاست، اون درس از سنخ ریاضی و فیزیک بود، مسئله حلی بود. آقا مسائلی که شما دارید حل میکنید نتیجه به هم بعد مرتبط باشه، استنتاجه. همینجوری از رو نوشت، شاید هم اینجوریه. برید ببینید گاهی برنامه توسعه 5 ساله و 10 ساله ما رو یادشون رفته بنویسن از کجا ورداشتن، چون حال نداشته یه دور ویرایش کنه، با همون کپی کردن دادن رفته. جامعه نیاز به خواص داره که دلشون بسوزه برای مکتب. هر کی تو هر عرصه‌ای که استعداد داره والله وظیفشه. اومد پیش امام باقر گفتش که یبن رسول الله، این انصاریا، این سعد ابن عباده مگه کی بود که وقتی بیعت نکرد یه ترقه در خونش نزدن، یه سیگارت آتیش نزدن در خونش؟ چرا اومدن خونه مادر شما را آتیش زدن؟ حضرت فرمود که اونایی که اهل کار بودن، حمزه و جعفر سلام الله علیهما، اینا شهید شده بودن. اونایی که باقی مونده بودن از کل بنی هاشم هزاران نفری، حضرت اسم دو نفر رو گفت. این یعنی چی؟ یعنی که عوام که کاری نمیتونن بکنن، ما باید به اندازه خودمون از تأثیرگذاران باشیم، حوزه نفوذ داشته باشیم. هر نفر سالی یه نفر رو به دستگاه امام حسین اضافه کنه، شما ببینید چه اتفاق میفته. هر پنج نفر سالی یه نفر. نمیشه بگه آدم نمیشه. حضرت فرمود عقیل و عباس بودن، اینا نتونستن جای حمزه و جعفر رو بگیرن. خواص مهمن. امروز یه جوون اگر بتونه بره نماینده مجلس بشه، عهد کنه با خودش که از قبل نبنده با خودش که سالی چند میلیارد باید بخوره، به او واجبه بره این کار رو بکنه. فساد اداری که تو کشور هست که قابل لاپوشانی نیست. آدم خوبم کم نیست، ولی باید دست به دست داد. ما تا 4 تا اشکال میبینیم، 5 تا دست اندازی میبینیم، سرعتگیر میبینیم، تهدید میبینیم، میزنیم بغل. امیرالمومنین صلوات الله علیه دیگه بدترین شرایط ممکن به خانهش حمله شد. شما ببینید در اون دوره 25 سال چه کرد حضرت. یه نمونش اینه که من جگرم میسوزه. امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیه فرمود والله لقد تغمسها فلانون، عبارتو ببینید، و انه لیعلم ان محلی منها، اینجاشو میخوام بگم، محل القطب من الرحا، جایگاه من نسبتش به جامعه اسلامی و حکومت مثل محور آسیاب بود و آسیاب، یعنی همه باید دورش میگشتن، من قطب بودم بقیه باید دورم میگشتن. خب با غصبش کار ندارم. خطبه 146 نهج البلاغه رو هم برید ببینید. وقتی دید غصب شد، قاتل صدیقه طاهره به حکومت رسید، خطر حمله ایران بود، عرض کردم. امیرالمومنین مقابلش قاتل صدیقه طاهره است، ولی کفار میخوان به جامعه اسلامی حمله کنن. این کیه؟ این خبرش رو شنیده، دندون قروچه گرفته، رعشه گرفته. حضرت فرمود کن قطبن، تو قطب باش، تو محور باش برای این آسیا. اونی که تکلیف مداره میگه جایگاه منو غصب کرده، ولی الان بالاخره همین غاصب اگر واینسه اصل نظام از بین میره. هر کی دیگه بود میگفت به جهنم، نمیگفت. نمیشه که من شیعه امیرالمومنین باشم کار خودمو بکنم. اهل بیت نگاه میکنن تکلیف چیست. یه برادری به من گفت اونا آخه امامن، شما چه توقعی دارید؟ بنده عرض نمیکنم که شما برید تکلیف خلق کنید، تکالیف ما روشنه. همونایی که فقهیاش و مراجع فرمودن، خط مشیاش و آقا فرمودن، همونا. تا نشینیم به پای این که کسانی که خودشون فساد اقتصادی دارن به ما بودجه بدن. این هیئت چجوری اداره میکنن؟ مگه بودجه داره؟ خیلی جای دیگه هم برید همینو میبینید، مگه بودجه مصوب دارن؟ امام خسته نمیشه وقتی در غربت نگاه میکنه همه حقشو غصب کردن، دادن به قاتل همسرش. نگاه میکنه میبینه الان جبهه اسلام در خطره. قبول نداره که او قطب باشه، ولی حالا که وایسادی هر کاری بتونم میکنم که تو، چون اگر زمین بیفتی علم اسلام زمین میفته، به ناحق علم اسلام دست توه. هر که دیگه بود، من یه نمونه به شما عرض کنم تا ببینید چقدر ما فاصله داریم. شاید خیلی هم برام سنگین تموم بشه، این حالا اسم نمیبرم. یه کتابی نوشته شده بود در مورد نماز عید قدیر. یه بحثی بود از قدیم که آیا نماز عید قدیر داریم نداریم. شیخ مفید خوندن، شیخ صدوق رد کردن، اختلافیست. شهید اول فرموده، نمیدونم محقق ثانی فرموده، مقدس اردبیلی فرموده، بعضی از مراجع معاصر مسایت الله صافی و عزالله فتوا دارن. یه کتابی نوشته شده بود که آقا برای اینکه عید قدیر رو میخوام بگم، بعضی وقتا ما یه جوری رفتار میکنیم که دشمنا رفتار نمیکنن. سیره اهل بیت باید تابلو باشه جلوی من. من اگه بخوام نفسم رو نگاه کنم، نستجیر الله امامو زیر پام میذارم. یه عده کتاب نوشتن، یه عده اینو ترویج کردن، چند جا خونده شد، سال گذشته در حرم مطهر سیدالکریم خونده شد. چند نفر از اهل شهرت روحانی، اسم حالا نمیخوام ببرم، زحمت کشیدن، آقا اینا وقت از مراجع گرفتن، رفتن استدلالا رو مطرح کردن. دو سه نفر از مراجع اومدن پای کار. توجه کردید؟ اونایی هم که 5 سال زحمت کشیده بودن این اتفاق بیفته، خوشحال از این که یک کم عید قدیر از غربت در میان. یه بنده خدایی که یکی از فامیلاشون یه سالی راجب این موضوع مطلب نوشته بود، گفت یعنی چی؟ دارید نماز قدیر را میدازید اسم فامیل ما مطرح نیست. حالا که اینجوریه من جلوشو میگیرم. اینقدر این طرف اون طرف حرف رفت و حرف اومد و گفتن سرقت علمی شده، چی شده؟ مرجع بنده خدام همین جوریش مراجع تحت نظرن، داخل و خارج اینا رو بزنن، تقدس دارن، او باید خودشو حفظ کنه. این رفت تهدید کرد آقا این دزدیه، این چیچیه، من افشاگری میکنم. یکی یکی مجبور شدن پاپس کشت. اعلام عمومی شده بود دو سه جا، مشهد، قم، حرم عزیز مسجد جمکران. امیرالمومنینی که به عمر میگه تو قطب باش برای اینکه اسلامو حفظ کنیم، فعلا با اینکه تو رو قبول ندارم، عید قدیرشو یه شیعه نذاش نماز عید قدیر خونده بشه. قربت همیشه هست. مولمی امساله دیگه، داغه. قربت همیشه هست. امام نگاه میکنه تکلیفش چیه؟ اسم مطرح نیست. اسمو چیکار دادی؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه ادامه داد. دوره حکومت عثمان شد. عرض کردم عثمان چنان جسارتی به امیرالمومنین کرد که تاریخ یادگار نداره در اون واقعه قصاص. گفت چون ضربه به شتر مروان زدی تو رو قصاص میکنه. این دیگه اوج توهین روشنه. همین امیرالمومنین رو بیرون کردن از مدینه، در باغای بیرون مدینه زندگی میکرد. همین امیرالمومنین وقتی فتنه میشد صدا میزدن اختشاش شده، بر میگشت تو مدینه، اینا رو آرام میکرد، دوباره میرفت بیرون. مثل اینکه یه تبعیدی رو بیارن تو شهر خود، شهر رو آرام کنه. و ما شیعه کی هستیم؟ مثلا بدتر از این شرایط هم داریم؟ اگر امام غریبه، برای اینکه شیعیانش دنبال نفسشونن، خدا میدونه. اگه امام زمان روحی له الفدا غریبه، برای هواپرستی منه که دغدغه های او رو توجه نمی کنه. شرایط اهل بیت آدم نگاه کنه میگه آقا اینا اصلا باید میزدن، چرا نزدن به غار؟ تو بیابون چرا زندگی نکردی علی جان؟ امامی که شبانه روز 1000 رکعت نماز میخونه، خب برو اونجا عبادتتو بکن. چه چیز لذت بخشتره برای امام؟ بیرونت کردن از مدینه، تو باقای نزدیک مدینه منتظری اگه مشکلی شد برگرده بیاد تو شهر. یک مورد شما پیدا کنید اولا با احترام مکتب خلفا بیاد از امیرالمومنین بدو امر، بدون اینکه همه برگه هاشو بسوزونه، همه افرادی که گزینه رو میزن رو امتحان کنه، به بنبست محض برسه، قبل از این بیا سراغ امیرالمومنین. یه مورد پیدا کنید. هر وقت اومدن سراغ امیرالمومنین وقتی بود که دیگه ناامید بودن، کار از کار پیش نمیره. یه مورد شما بگید که امیرالمومنین دید مشکلی است برای جامعه اسلامی، فرمود به من چه، برید گم شید. پیدا کنید. خیلی خیلی دلسوزی داره وقتی ما میبینیم در جامعه همون بعضی وقتا فساد بیان رخ میده، فریاد نمیزنیم. کارمنده میترسه کارشو از دست بدن، من بترسم پخشم نکنن، دعوتم نکنن. شما میگی به درد سر میفتن، هزینه داره. هزینه ها رو اونایی کردن که خون دادن. نمیخوام بگم وضعمون خیلی خرابه با آرمانامون، ولی فرسنگ ها فاصله داریم، چون روش اهل بیت رو ندارن. هرچی نگاه میکنم اینه روش اهل بیت این نیست. تازه اگرم سیاسیش کنیم دوچار یه مشکلیه که اینم عرض میکنم. گاهی ما دغدغه بعضی از بزرگترهای جامعه رو متوجه نشدیم، میگن هیئات رو سیاسی نکنید. شما بخوای راجع به امام حسین صحبت کنی غیر سیاسی که نیست. حضرت که ترور داخل خونش نشده که، 18,000 تا بیعت گرفتن. کسی که بیعت براش میگیرن این کار سیاسی اجتماعی کرده. بعضی از اونایی که دغدغه دارن میگن کار سیاسی نکنید، حرفشون اینه که تو این شرایط شما برید دنبال حق، نه یه چیزی که من خیلی ازش میترسم، که بیشتر اونایی که آقا اهل دین نیستن که اصلا دست و پاشون اسلام باز کرده، اینا راحتن هرچی دلشون بخواد به ما بگن. صبح تا شب میگن در محرم هم بیشتر. اما یه چیزی تو بچه مذهبی ها هست که خطرناک، همین یه کاری میکنه مقدسین میترسن. اسمشو گذاشتیم تحلیل. میگه فلانی خائنه، میگم سند داریم، میگه تحلیل همینه. تحلیل یعنی چی؟ برداشت. امام تکلیف مداره. نه نمونه به شما عرض کنم، امیرالمومنین یه ولد شبهه‌ای به اسم زیاد ابن ابی که بعداً در اوج فسقم بروز میکنه، البته اون موقع ظاهراً آدم فاسقی نیست، اهل تقواه، اسناد اینطور میگه، ولی ولد شبهه است. ولد شبهه یعنی چی؟ یعنی حرفای در مورد مادرش زدن. حرامزاده نیست. ما باشیم هنوز ندیده تحلیلمون اینه که خائنه. ببینید چقدر فضای مجازی ما بستر مناسبی برای بهتان. امیرالمومنین این فرد میشه حاکم اهواز. خیلی فاصله داریم. ما برای اینکه اسمشو بذاریم بصیرت، بدون سند بهتان خدای نکرده میشه. این تکلیف مداری نیست. اونی که من میخوام عرض کنم، همه ی حرفم تو این دهه دنبال اینم یه چیزی جا بیفته، یه جمله بیشتر نیست. اون کاری که امام معصوم در اوج قربت میکنه، اونی که ببینه کجای معالم دین در خطره، اونو نجات بده. معالم دینم آقا روشش معلومه، تشخیصش، نگهداریش هم روشنه، چیزی جدید نیست. ما گاهی رگمون بیش از حد باد میکنه برای اینکه مثلا فرض بفرمایید همین الان من اینجا نشستم، اگر یه نفر بیاد بگه فلان مناسبتی که خلق کردید مناسبت نیست، همه جفا تو صورت طرف میرن، اون جفا رو باید اونجایی برن که عقاید اصلی در خطره، فساد قطعی وسطه، اونجا باید بره، نه اونجایی که اصلا معلوم نیست، نه اصل نه فرعه. دیشب یک شو اشاره کردم، دیگه نمیخوام اشاره کنم. چند سال جلسات ما درگیر این بود که اینا پشت سر اون بیانیه میدن، اونا پشت سر این که مثلا تو سینه زنی چرا خاموش میکنی لباس اونو دریم یا در نیاریم. من به اون در آوردن در نیاوردن کار ندارم. اون حرفایی که مطرح شد چقدر بهتان زده شد. کاری که امام معصوم میکنن که شرع معلومه چیه، همه عالم باش موافقت کنن، همه عالم باش مخالفت کنن، فرقی براش نمیکنه، اون کار رو انجام میده. اتفاقا اونی که دشمن تره رو اگر ببینه نمیفهم، بیشتر تحویل میگیره. سر سفره امام حسنی میومد میگفت حسن ابن علی کجاست، میگشت تو شهر، میگشت حضرت رو پیدا میکرد، شروع کرد فحاشی کرد. امام میدونه که این یکی پرش کرده، این اشتباه کرده. کسی که قدرت تحلیل نداره بی خود عضو کانال میشه، نمیتونی تحلیل کنی. ولی حالا نتونسته تحلیل کنه، خونده و باورم کرده، حضرت اینو سعی میکنه نجات بده. روز شب اولم عرض کردم اهل بیت یکی از هنرهاشون اینه که رفوزه ها هم ناامید نیستن از برگردوندن. تجدیدیا، رفوزه‌ای ها. هنوز روزیم نشده من این دهه راجع به هور صحبت کنم. فحش میده، حضرت میذاره فحشاش که تمام بشه، میفهمه یا شیخ لعلک شبهت، اشتباه نگرفتی، بار دستته، خسته ای از سفر اومدی. اینا رو قصه گفتن که ما بگیم امام هدفش روشنه. یکی از اهداف امام اینه که خود اهل بیت رو معرفی کنه. این اگر بشناسه اهل بیت کن، اینجوری گول کسی رو نمیخوره، دلش میسوزه این گمراه باشه. اومد به امام سجاد گفتش که الحمدلله الذی فضحکم، خدا رو شکر، خدا نستجیر بله، خدا شما رو خار و رسوا کرد. حضرت نگاه کردید این بیچاره تهش خبری نیست، ماهواره داره خونشون، بوق یزید اون تو حرف زده تو شام، فرمود شیخ قرآن هم خوندی؟ او بله. فرمود که آیه لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرآن، ما اگه بودیم چی میگفتیم اون موقعی که تناب به گردنمون نوامی سآل الله پشت سرمونن، یکی هم داره فحش میده، ما بودیم چی میگفتیم؟ یا نفرین میکردیم یا فحش میده یا هیچی سکوت میکردیم. امام میبینه این حیفه. الاب و شفیق، بچهشه که گمراه شده. فرمود قرآنم خوندی؟ گفت بله آقا حافظم. فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو خوندی؟ اهل بیت پیغمبریم، ما اینجور تناب به گردنمون بستن. نوشتن اون امامش رو برداشت زد زمین. امام پدر مهربانه، بلکه پدر مهربانه، چون ما میفهمیم به ما گفتن. امام ربیع الایتامه، بهار یتیمان. حالا یتیم یتیم امام حسن باشه، یتیم امام، امام حسین. من امشب میخوام برای خود امام حسن روزه بخونم، مخاطبم رو عوض میکنم. بچه های امام حسن تو کربلا قوغا کردن، سن و سال نداشتن، ولی خودشون یه جوری به خط رسوندن جمعیت شهدای آل حسن کم نباشه. سه تا شهید دادن، دو تا عبدالله، یکی قاسم. یه خواهرشون به اسارت رفت، مادر امام باقره. یه برادرشون هم جانباز شد، دستش قطع شد. اینا سن و سال جنگیدن نداشتن، ولی اسم امام حسن رو زنده کردن در کربلا. یا امام حسن از این به بعدش رو برای خود شما تعریف میکن. هر کدوم این آقازاده ها یه جور شهید شدن، ولی اونی که ما امشب سر سفرش اومدیم گدایی کنیم خیلی سفره پرباری داره. یه سالش بود باباش از دست داد، شاید چیزی از امام حسن یادش نیست، از بچگی چش باز کرده امام حسین رو دیده. امام حسینی که با یتیمای خوارج باباش اونطور رفتار میکرده، این یتیم امامش، سیدش، مولاش، حضرت مجتبی صلوات الله علیه، چه رابطه ای بوده اینجا؟ هیچ کس رو من سراغ ندارم. آقا خود سید الشهدا خردسال داره، شنیدید طفل زیاده تو کربلا، ولی چه رابطه ای بود که فرمود زینب جان این عبدالله رو محکم نگرش دار. کم نبودن که این آقازاده ها. چه رابطه ای بوده؟ آخرین داغیه که سید الشهدا دیده. من اینطور میفهم این آخرین آزمایشیه که حضرت داده. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، این آخرین آزمایشه. شاید این آخرین آزمایش از همه سخت‌تر باشه طبیعتا. اگر برای مثل قاسم ابن الحسن سید الشهدا خودشو بالای سر او رسون، حداقل از قاتلش انتقام گرفت، اینجا دیگه توان ایستادن نداشت، حتی توان نداشت او رو در بغل بگیره. برای جگر سوختت بمیرم. این اتفاق کی افتاده؟ وقتی انصار کشته شدن، علی اکبر و قاسم کشته شدن، حضرت عبدالله روحی لالفدا برادر دو شهید شده، قمر بنی هاشم شهید شد، صدا بلند شد هل من زاب بن یزب با ان حرم رسول الله، شیرخوار هم شهید شد. فلما صار الحسین فردا وحیدا، هیچ کس باقی نمونده. زینب جان عبدالله رو نگهش دار. در روایت این وعده دادم به برادرم امام مجتبی، امانته. رفت میدان، حضرت که تنها شد، دشمن خیالش راحت شد کسی مقابل حضرت نیست. هر نقطه‌ای که حرکت میکرد تیراندازا تیر مینداختن، جواله ها سنگ پرتاب میکرد. یک لحظه آقا نمیتونست به ایسته، دائم یه لحظه چشم سمت دشمن بود، یه لحظه چشم سمت خیمه ها. برای اینکه بگم چقدر حال وخیمه، این عرض میکنم که یه لحظه سپاهی اومد بین امام و خیام فاصله انداخت. حضرت احساس کرد میخوان به خیمه ها حمله کنن، نگران خیمه هاش ارباب ما، کسی نیست، دائما تحرک میکنه. اگر تشنه نبود، من یادمه یه پدر شهیدی و خبر شهادت فرزندشو بهش داده بودن، هرچه آب میدادن تشنگیش بند نمیومد. هم تشنه است، هم داغ دیده، جگر سوخته، اشک ریخته، دائما تحرک میکرد تو میدان. سن و سال از مولای ما گذشته، زیر تیغ آفتابه. فوقف یستریح ساعتن، یه لحظه مکس کرد، یکی از این سنگا اصابت کرد، پیشانی مبارکش شکاف. اینجا رو نمیتونم همه رو براتون بگم، مال امشب نیست. تیری در رسید، خون چنان فواره زد انگار از ناودان داره آب میاد، بدن مبارکش کمرمق شد. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، اینجا بود عزیز فاطمه از اسب. خون انقدر رفت که صدای حضرت بلند شد، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. یه نامردی اومد نیزه ای زد، به گردن مبارکش، دیگری به دهان مبارکش. باقیشو نمیگم، همینقدر عرض میکنم. نوشتن فوقع الحسین علی خده الایمن، با صورت زمین افتاد، توان این که برگرده نداره. زینب دیشب عرض کردیم محی امامته، کسی نیست حرف گوش نده، ولی پرپر شدن اربابو که داره میبینه، دست رو سرش گذاشت، یا رسول الله. من همیشه همین روزه رو برای عبدالله ابن حسن میخونم. من اینطور میفهمم. گفت اگر بابام در اون کوچه نتونست جلوی دست رو بگیره، دید یکی نزدیک شده، شمشیر رو نزدیک کرده. اونایی که تو کربلا رفتن همه رجز خوندن. قاسم ابن الحسن رجز خوند، عمرو ابن جناده رجز خوند، امیری حسینون و نعم الامیر. دیدنی ترین رجز کربلا رجز یه مصرعیه. والله لا افارق و امی، فرصت نیست من رجز بخونم، عموم در خطره. شمشی رو که داشت می آورد فتقاه و بیده، بچه 10-11 ساله تو جمع نگاه کنید دستش چقدره، از استخوان آویزان شد. افتاد رو سینه سیدالشهدا صلوات الله علیه. آقا نمیتونه از جا بلند شه. حسین جان بمیرم برات. توان این که او رو در آغوش بکشه نداره. عبدالله یه روزم خون برای ما. میگه وقتی دست آویزان شو بازو شکست، فناد الغلام، صداش بلند شد یا امه.